ساعت
به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی
8:08
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم. پناهم می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این
شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟
صدایم می‌کنی آیا؟
من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا؟
دست دلم را می‌گیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسرزا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم میدهی آیا؟
امانم میدهی آیا؟
شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم می کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگوشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
شب خوش همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند. سپاس بسیار از همراهیتون و آرزو میکنم که این همراهی نه تنها در این بخش بلکه در سایر بخش ها و برنامه های رادیو فرهنگ تداوم داشته باشه و آرزو میکنم آنچه که تا این لحظه تقدیم شما عزیزان کردیم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی ممنونم و در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید در این بخش با عنوان از بچه های ایران به بچه های غزه.
آقا سلام، مجله از بچه های ایران به بچه های غزه اومده؟
بله اومده.
مثلا یه نسخه بدید.
از بچه های ایران
به
بچه های غزه. ما یاور قدس و فلسطین، قابوس تلاوی و حیفا، ما هم که فدا شده جان و تنش در راه خدا. سرباز امام زمان، هم شام و عراق و یمن را، هم خاک عزیز وطن را، کردیم به عشق از ظلم و ستم از
شدیدی تعونو یا اشتر المولا المفرد.
surrender. We're making promise to you to conquer our voices through that day is not far from us, and we shall not break your promise.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام یک بار دیگه توی تحریریه بچه های ایران بچه های غزه هستیم در کنار همکارانم و میخواییم یک مجله شنیدنی و خواندنی رو تقدیم حضورتون میکنیم. بچه ها سلام.
سلام.
خوبیم؟ خسته نباشیم.
شما هم خسته نباشیم.
آماده است مطالب؟ همه چی آماده است؟
بله.
خب به ترتیب بریم تو را صفحه ها رو آماده بکنیم و بفرستیم چاپخونه. امروز چاپخونه فکر کنم زود زنگ بزنه چون میخوان برن. بالاخره اونا هم زود میخوان برسن به کار زندگیشون. ما هم سریع جمع جور بکنیم روزنامه رو، مجله رو، و بریم سراغ کارامون.
صفحه تاریخ.
هر وقت که اسم صفحه تاریخ میاد من میدونم که محمد باقر یادگاری اینجاست و کلی مطلب آماده کرده. محمد باقر جان چی داری برامون امروز؟
منم از سلام خسته نباشید دارم خدمت شما و همه شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ. بهانه جوی و لجاجت یکی از خصوصیاتی است که قوم یهود تو گذشته در قالب بنی اسرائیل و امروزه به شکل صهیونیسم از اون پیروی کرده و در پیاده سازی این رفتار خودش استمرار داشته. در ابتدای ظهور اسلام انتظار می رفت که قوم یهود پیش از دیگران به ندای اسلام لبیک بگه، چرا که اونا برخلاف مشرکان اهل کتاب بودن. به علاوه صفات پیامبر اسلام رو هم در کتابهای خودشون خونده بودن، ولی قرآن میگه با سابقه بدی که اکثریت اونا دارن انتظار شما موردی نداره، چرا که گاهی صفات و روحیات انحرافی یک جمعیت سبب میشه که با تمام نزدیکی اونا به حق از اون دور بشن. ابن سوریا دانشمند یهودی از روی لجاجت و عناد به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت تو چیزی که برای ما مفهوم باشد نیاورده ای و خداوند نشانه روشنی بر تو نازل نکرده تا ما از تو تبعیت کنیم. آیه 97 سوره بقره نازل شد و به او صریحاً پاسخ گفت. آیه 101 همین سوره تأکید صریح‌تر و گویاتری روی این موضوع داره. می‌فرماید هنگامی که فرستاده‌ای از سوی خدا به سراغ آنها آمد و با نشانه‌هایی که نزد آنها بود مطابقت داشت، جمعی از آنان که دارای کتاب بودند کتاب الهی را پشت سر افکندند، چنان که گویی اصلاً از آن خبر ندارند. ملت یهود از زمان حضرت موسی تا کنون برنامه بهانه‌جویی را دنبال کرده. در آیه 67 سوره بقره می‌خوانیم و به خاطر بیاور هنگامی را که موسی به قوم خود گفت خداوند به شما دستور می‌دهد ماده‌گاوی را ذبح کنید. گفتند آیا ما را مسخره می‌کنی؟ موسی گفت به خدا پناه می‌برم از اینکه از جاهلان باشم. این آیه مربوط به ماجرای قتلی است که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد و چون قاتل شناخته نشد و می رفت که منشأ درگیری های عظیمی میان قبایل بنی اسرائیل گردد، دستوری از سوی خداوند رسید که ماده گاوی را ذبح کنند و قسمتی از بدن آن را به بدن مقتول زنند تا به سخن آید و قاتل خود را معرفی کند. لجاجت و خیره‌سری و بهانه‌جویی بنی اسرائیل اجازه نمی داد موضوع خاتمه یابد. بنی اسرائیل می‌خواستند با این بهانه‌جویی‌ها و لجاجت‌ها موسی شرایطی را پیشنهاد کند که اصلاً چنین گاوی پیدا نشود. مفسر بزرگ اسلام مرحوم طبرسی از قول ابن زید چنین نقل می‌کند: هنگامی که موسی علیه السلام از کوه طور بازگشت و تورات را با خود آورد، به قوم خیش اعلام کرد کتابی آسمانی آوردم که حاوی دستورات دینی و حلال و حرام است، دستوراتی که خداوند برنامه کار شما قرار داده، آن را بگیرید و به احکام آن عمل کنید. یهود به بهانه اینکه تکالیف مشکلی برای آنان آورده، بنای نافرمانی و سرکشی گذاشتند. همچنین قوم یهود برای اینکه از قبول اسلام سر باز زند، بهانه‌های عجیبی می‌آوردند. از جمله بهانه آنها این بود که چون جبرئیل فرشته وحی توست و تکالیف سنگین خدا را ابلاغ می‌کند، ما ایمان نمی‌آوریم. آنها می‌گفتند خدا از ما پیمان گرفته که دعوت هیچ پیامبری را نپذیریم تا برای ما قربانی بیاورد که آن را آتش بسوزاند. و یا این آیه شریفه در سوره نساء: اهل کتاب یعنی یهود از تو تقاضا می‌کنند که کتابی از آسمان یک جا بر آنها نازل کنی.
خب ممنونم آقای یادگاری عزیز. البته به هر حال توی پاورقی این مطلب رو هم به نظر من بزن که منظور از این یهودی که شما داری ازش یاد میکنی همین صهیونیستایی هستن که بخش تندرو و نادرست به هر قوم یهود هستند که خواننده ها مرتوجه قرار بدن. مطلب بسیار خوبی بود، بره برای چاپ، انشالله که مرتوجه خواننده ها و شنونده ها هم قرار بگیر.
خواهش میکنم.
صفحه هنر،
صفحه هنر و سرکار خانم دینا آقایی، نوجوان فعال ما تو بخش هنر، که فکر میکنم امروز هم باز مطالب جذابی رو برامون آماده کرده. خانم آقایی چی داری برامون؟
سلام، خسته نباشید.
خسته نباشید، متشکرم.
اسپانیایی ها اقدام خلاقانه‌ای برای حمایت از فلسطین داشتند. معترضان اسپانیایی در شهر گرنیکا با قرار گرفتن در کنار یکدیگر پرچم فلسطین و تابلوی گرنیکای پیکاسو را که قدرتمندترین نقاشی ضد جنگ تاریخ است ترسیم کردند تا به این ترتیب حمایتشان را از غزه در برابر تجاوزات صهیونیست ها اعلام کنند.
خب مطلب خوبیه، خیلی مطالب جامع و کوچولو موچولو جمع جور را آماده میکنی، خیلی خوبه، متشکرم خانم آقایی. و این مطلب رو بزنیم برای چاپ و البته عکساش، عکساش خیلی عکس جذابیه، میتونه دیدنی باشه. البته ما اونایی که این عکس‌ها رو باید تو صفحه خود رادیو فرهنگ هم به نظرم بذاریم که شنونده ها و اونایی که میخوان برنامه بچه های ایران بچه غزه رو بشنون و دنبال بکنن، عکس‌ها رو هم پیگیری کنن. بریم صفحه بعد.
صفحه بین الملل.
دانیال قدیری یکی از فعالترین جوانای و نوجوانای حوزه بین المللی که توی مجله شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ هم میشناسینش، الان هم اونجا آماده است که به ما بگه که چه مطلبی رو آماده کرده. دانیال جان چی داری برامون؟
خیلی متشکرم از لطفتون امینان. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امروز من با این مطلبی که وقتی خودم داشتم آمادهش میکردم برام خیلی جالب بود. چند روز پیش توی یه برنامه تلویزیونی از مشاور نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دعوت می‌کنن تا به صورت برخط بیاد روی برنامه و به سوالات مجری پاسخ بده. مجری برنامه یه سوالی میپرسه که پاسخش با واکنش‌های بسیار منفی از سوی کاربران شبکه اجتماعی روبرو میشه. بریم این گفتگوشون رو با هم بررسی کنیم.
I wonder if we might start with the video and the photographs released onto social media, some of which were in Stuart's report there, showing dozens of men, some bound and blindfold, stripped to their underwear, and we believe now at least some of that filmed by IDF members. What was the purpose of the exercise that was going on at that point in that part of Gaza?
First of all, remember it's the Middle East and it's warmer here, and especially during the day when it's sunny, it's to be asked to take off your shirt. It might not be pleasant, but it's not the end of the world.
مجری برنامه میپرسه در چند روز اخیر تصاویری از ده‌ها مرد منتشر شده که با چشم بند و به صورت نیمه برهنه بر روی زمین نشستن و اکنون معتقدیم که بعضی از این تصاویر توسط نیروهای ارتش عکاسی شدند. و از او میپرسد حال برای مردم این سوال ایجاد شده است که هدف شما از کاری که در آنجا انجام شده چیست؟ او در پاسخ میگوید قبل از هر چیز باید به یاد داشته باشید که خاورمیانه و اینجا هوا گرمتر است و به خصوص در روز که هوا آفتابی است، اینکه از کسی بخواهی لباسش را در بیاورد قطعا کار خوبی نیست، اما به کسی هم بر نمیخوره، آخر دنیا که نیست. این پاسخ عجیب مشاور نتانیاهو بود که با واکنشی از کاربران شبکه اجتماعی همراه شد که در ادامه به چند تاشون اشاره میکنم.
بفهمید.
یکی از کاربرا گفته گل میدهم که در هیچ جنگی لحظه دیوانه کننده تر از این ندیده باشید. یکی دیگه از کاربرا گفته اگر که هوا گرم است پس چرا سربازان لباسشان را در نیاوردن؟ منظورم این است که لباس آنها که ضخیم‌تر و گرم‌تر از لباس‌های معمولی است. نفر سوم و آخرین نفر این صحبت را به تمسخر گرفته و گفته هوای گرم در زمستان در غزه‌ای که باران می‌بارد. بهترین پاسخ این بود که بگویید آنها در حال آفتاب گرفتن بودند. این بود که اینها واکنش هایی از طرف کاربران شبکه های اجتماعی در تمام دنیا بود که نشون میده چقدر این افراد و مسئولای رژیم صهیونیستی واقعا خودشون هم نمیتونن برای خودشون دلیل قانع کننده داشته باشن و پاسخ هایی که میدن بیشتر حالت تمسخر آمیز داره و این نشون از حقارت این افراد میده.
خیلی خوب بود مطلبت، ممنونم دانیال. منتقلش رو کن به صفحه و سفر برسونیم به چاپخونه که دیر نشه. ممنونم. خب بازم مهمان داریم و یه مهمان کوچولو. آقا سورنا سلام.
سلام.
چند سالت آقا سورنا؟
من 6 سالم.
6 سالتونه. خب چی داری برامون برای مجله میخوای بگی؟ چه صحبتی داری برای بچهای 6 ساله همسن سال خودت؟
یه صحبتای مهم دارم.
بفرمایید، بفرمایید صحبتای مهمتونه.
من دوست ندارم کسی کسی رو بزنه، فقط دوست دارم آدمای بد رو کسی کسی رو بزنه.
آه، یعنی آدمای بد فقط در واقع باید مجازات بشه.
بله.
این بدیایی که شما دیدی اطرافت مثلا کیا بدن به نظر شما؟
اسرائیل.
خب رژیم صهیونیستی واقعا بده، بچه‌ها رو می‌کشه، کوچولوها رو می‌کشه، سرشون بمب می‌ریزه، ماماناشون رو می‌کشه. شما وقتی تصاویر رو می‌دیدی، عکساشون رو می‌دیدی، قصه می‌خوردی براشون؟ ناراحت میشد یاره؟
آره خیلی.
دوست داشتی بری مثلا این اسرائیلی رو بکشی؟
آره دوست داشتم. یه شمشیر واقعی داشتم من بکشمش.
باری کرد شلی یه دونه شمشیر واقعی مثل شمشیر حضرت علی علیه السلام بهت بدم که بری همه ظلما و ظالما رو از بین ببری. صحبت دیگه ای نداری؟
بله دارم.
بفهمید.
من توی شهر ایران زندگی میکنم، در تهران. آرزو میکنم دیگه بچه های غزه کشته نشن و نجات پیدا کنن.
خیلی متشکرم از شما آقا سورنا، ممنونم که اومدید توی تحریریه بچه های ایران بچه های غزه. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
گوشواره جان.
صفحه مجازی.
صفحه مجازی مجله بچه های ایران بچه های غزه مزین هست به حضور یک جوان و نوجوان فعال ارزشمند آقا محمد رضا زارع عزیز که امروز هم قطعا از این فضای مجازی و رخدادهاش خبر خوبی رو برای مجله آماده کرده. محمد رضا جان بفرمایید ببینیم چی داری برامون.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در هفته گذشته خبری تحت عنوان رکورددار بودن ایالات متحده آمریکا در استفاده از حق وتو به نفع رژیم صهیونیستی در فضای مجازی پررنگ بود.
بله.
در همین زمینه سخنان تحلیلگر سیاسی عرب زبان شبکه فرانس 24 وسیم الاحمر رو با هم می‌شنویم.
قد تكون المره ال 45 تستخدم فيها الولايات المتحدة 44 و 45 مرة.
آمریکا برای 44 یا 45 مرتبه است که حق وتو را به نفع اسرائیل استفاده کرده است.
واشنگتن في مجلس الامن على هذا الصعيد هي تضع نفسها في
در این جلسه شورای امنیت آمریکا در مقابل 13 کشور کاملا تنها بود. هیچ کشوری به غیر از آمریکا علیه این طرح رأی نداد. انگلیس مهمترین متحد آمریکا نیز از رأی دادن امتناع کرد.
تصویت و ما اظهره هذا المشروع هو انقسام حتى المجموعه الغربيه داخل مجلس الامن. يعني
این طرح چند دستگی کشورهای غربی عضو شورای امنیت را نشان داد. آمریکا مخالفت و وتو کرد. انگلیس رأی نداد و فرانسه طرح را تایید کرد. آمریکا خودش را در مواجهه با بقیه اعضا قرار داد. آمریکا با مشکل جدی روبرو شده. از یک طرف میگوید به دنبال راه حل مسالمت آمیز است و از اسرائیل میخواهد که از کشتار شهروندان عادی اجتناب کند و همزمان طرحهای اینچنینی را وتو
می‌کند. بشکل الاشکال لم یحن وقف اطلاق النار لان الهدف هو كما تقول.
آمریکا با زبان بیزبانی میگوید وقت آتش بس نیست.
بله مطلب خیلی مهمی بود و این واکنش رفتار آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی فقط مربوط به این یکی دو هفته و هفته اخیر و اینها نیست. از مدت‌ها پیش مردم تمام دنیا نسبت به این مسئله و اینکه آمریکا حامی این جنایت هاست واکنششون دادن تو فضای مجازی. دست در نکنه محمد رضا، خیلی خوب بود مطلبش. بریم برای چاپ و بریم صفحه بعد. بریم صفحه بعدی رو ببندیم و آماده بکنیم بفرستیم برای چاپ.
صفحه فرهنگ.
خب صفحه فرهنگ و طبق معمول خانم فاطمه عزرا زارعی که ببینیم چه مطلبی رو برامون آماده کرده. خانم زاری چی داری برامون؟
سلام، خدا قوت عرض میکنم.
سلام.
خب همونطور که اطلاع دارین ما توی صفحه فرهنگ برای امروز به فرهنگ مقاومت کشور فلسطین در واقع پرداختیم و اطلاعاتی رو در رابطه با اون جمع‌آوری کردیم. به یک نکته جالبی رسیدیم، اون هم معرفی غذای مغلوبه هستش که یک غذای عادی نیست، بلکه غذایی هستش که اسرائیلی ها به شدت از اون میترسن. اگر که موافق باشین یک فایل صوتی رو بشنویم و بعد در رابطه با این قضا اطلاعاتی رو خدمتتون عرض کنم.
چقدر خوب، خوبه، خیلی متنوع نسبت به روزهای قبل. خب بشنویم توضیحاتی که شما میفرمایدتون.
این روزا به خاطر اتفاقایی که داره توی فلسطین میفته رو دل هممون یه غم بزرگی است. آیا میدونستید که حتی با تپه غذا میتونیم توی این مبارزه شریک بشیم؟ مغلوبه غذایی هست که زنان فلسطینی برای مبارزه با صهیونی خود رو تفت میکنن و در انتها این غذا رو درون یک سیلی بر میگردونن که این برگردوندن نماد واژگونی نظام صهیونی و اسرائیل هست.
من سعی میکنم چندین پیام را با آن به اشغالگران برسانم تا بدانن من تسلیم نمیشوم و در خانه میمانم.
بله، خب همونطور که متوجه شدین مغلوبه یک نوع تحشین هستش که توی تمام کشورهای عربی به روش‌های مختلفی، حالا با مواد مختلفی از جمله مثلا مرغ و گوشت و سبزیجات درست میشه. اما نکته جالب توی پخت در واقع این غذا این هستش که وقتی غذا پخته میشه، برای استفاده از این غذا اون رو داخل قابلمه که هستش به روی یک سینی یا بشقاب بزرگ برمیگردونن. حالا همین اتفاق، یعنی همین برگردوندن غذا روی ظرف دیگه، باعث شده که این غذا توی فلسطین اشغالی تبدیل به نماد پیروزی قدس و واژگونی شدن در واقع سلطه دشمنان قدس بشه و در واقع نشانش از بین رفتن رژیم اسرائیل هستش. حالا پخت این غذا توی دو سال اخیر بیشتر شده و زنان فلسطینی هر سال اون رو با جدیت بیشتری میپزن و این کار رو انجام میدن. این غذا پیش از اینها هم در واقع یک غذای معمولی نبوده و میتونیم بگیم یکی از راه‌های مبارزه در واقع زنان فلسطینی با رژیم اشغالگر اسرائیل هستش. اما در واقع میتونیم بگیم که این غذای مغلوبه با این توضیحاتی که دادیم در واقع تنها مزه غذا نمیده، بلکه بیشتر طعم و مزه مبارزه رو در واقع به دهان دیگران میده. حالا توی این دو سال اخیر پخت این غذای مغلوبه گفتیم که بیشتر شده توسط هم زنان فلسطینی، هم میتونیم بگیم که در واقع پخت این غذا از مرزهای فلسطین اشغالی فراتر رفته و حتی میتونیم بگیم که زنان ایرانی هم به نیت مبارزه با اسرائیل و به نشانه همبستگی با زنان فلسطینی این غذا رو در واقع میپزند.
خب ممنونم، چه اطلاعات جالبی بود. متشکرم خانم فاطمه عزرا زارعی. انشالله که در صفحات بعدی هم باز از این مطالب جذاب برای خواننده ها داشته باشه. بفرست برای چاپ. متشکرم. اما توی صفحه فرهنگ هم اونجور که میدونید همه بچه های تری هم خبر دارن یه چند روزیه. الینا خانم دوستی هم به ما پیوسته. خانم دوستی دوباره سلام، خسته نباشی.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. چی داری برامون برای شماره امروز؟
شعری از آقای فرامرز عرب آمری.
شعر آوردی، خیلی خوبه، بخون برامون شعر.
در شهر صدای آتش و آوار است، برخیز کدام خفته بیدار است. ای خواب دلان ساحل آرامش، یک شهر شکسته آنور دیوار است. این غافل قصد دودمانت دارند، نیرنگ برای آسمانت دارند. امشب شب جشن است و خدایان جهان، صد نقشه برای کودکانت دارند. آنان که چوبید از تو می لرزیدند، ای شمع به دست باد دادند تو را. از خاک خودت محافظت کن غزه، از این همه گل مراقبت کن غزه. تا لحظه زیبای شکفتن در خون، با جان و تنت مقاومت کن غزه. ای کاش دوباره عشق آغاز شود، تا بار دیگر غزه سرافراز شود. صدها غزل نگفته دارند اگر، یک روز دهان سنگ ها باز شود.
بله، چقدر چقدر قشنگی بود، چقدر زیبا بود و چقدر میتونه زیبا بکنه صفحه فرهنگ ما رو. متشکرم، ممنونم خانم دوستی. به همراه خانم زاری برین مطلب رو آماده بکنید، صفحات رو آماده بکنید برای انتشار، که بریم ما صفحه بعدی رو بررسی بکنیم. هستیم خدمت شما، متشکرم.
ممنون از شما.
صفحه گفتگو.
خب رسیدیم به صفحه گفتگو، فکر کنم واقعا صفحه مجله باشه. آقای رحیم بصیری چی داری برامون؟ سلام، خدا قوت.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت آقای امینان و سایر همکارانم توی این تحریریه.
سلام.
خب امروز هم مثل بقیه روزای گفتگو جذاب داریم.
بسیار عالی.
امروز من رفتم با آقای میثم محسنی از دانش آموزای مدرسه‌مون مصاحبه گرفتم و نظرات ایشون رو در رابطه با حوادث غزه پرسیدم. بریم که این گفتگو رو بشنویم.
چقدر خوب. باشه، میشنویم.
سلام میثم جان، چطوری؟ خوبی؟ درس چطور پیش میره؟
سلام عزیزم، خدا رو شکر فشارهای درسی هستش اما خب خوب پیش میره، خدا رو شکر.
بالاخره دیگه سال 12 هم هست، خب بالاخره حال کنکورم هست، یه مقدار شرایط سخته.
بله
مثلا میثم جان، حالا که دیدمت می‌خواستم ازت یه سوال بپرسم. خب تو از حوادث غزه مثل خیلی از ماها مطلعی و خب اخبارش به گوش همه ما تو این روزا میرسه.
بله
مثلا می‌خواستم بدونم به نظر تو با وجود اینکه غزه توی یه کشور دیگه است و اصلا مردمانش خب به ما، به مردم کشور ما ارتباطی ندارن، به نظرت نیازه که ما خودمون رو درگیر حوادث غزه و ماجراهای غزه بکنیم؟
خب بله قطعا. اولا اینکه به دلیل چند تا ابعاد مختلفی که حالا وجود داره ما باید خودمون رو درگیر این جنگ بکنیم حتما. اولیش که حالا ما آیه‌ای در سوره حجرات هم داریم، انما المؤمنون اخوت، که یه چیز بارزی هستش قطعا، و ما
مؤمنان برادر
یک دیگر هستن. و خب علاوه بر اون احساس انسانیتی که ما نسبت به هم دیگه داریم، علاوه بر اون ما میتونیم بعدهای سیاسیش رو در نظر بگیریم، بعدهای اجتماعیش رو در نظر بگیریم. که اگه بخوایم بعدهای سیاسیش رو در نظر بگیریم، میتونیم اشاره کنیم به موضوع حالا جنگ ما با اسرائیل، اون مخالفت هایی که با هم دیگه وجود داره نسبت به اسرائیل و آمریکا و اینا. بعدهای اجتماعیش هم که گفتم مثل انسانیتی که حالا ما نسبت به مردم حالا غزه داریم، و بعدهای دیگه هم هست، ولی خب این دوتا بعد از نظر بنده خیلی پررنگ‌تر نسبت به بودهای دیگه هستش.
خب بایستم تو حرفات بحث انسانیت رو مطرح کردی، اما ما اتفاقی که تو غزه داریم میبینیم کشته شدن و به شهادت رسیدن کودکان غزه هست. خب با توجه به اون احساسات ما چی کار میتونیم برای بچه های غزه انجام بدیم؟
به نظر من اولین کار و مهمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم، چون دشمن یک وسیله و یک سلاحی قوی تر از موشک و اینا داره به نام فضای مجازی، به نام شبکه‌های اجتماعی که به وجود آورده و به شدت هم روش سرمایه گذاری کرده، و به نظر من مهمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم حمایت از کودکان فلسطین و مردمان فلسطین و غزه در فضای مجازی است.
چطور حمایت کنیم؟
میتونیم با تشکیل کانال‌های اجتماعی، با تهیه پوسترهای مناسب برای